ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دست کم 14 روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند. گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد مذاکره در ماه آینده میلادی را به ایران داد. تجمع کارگران نیشکر و کشت و صنعت خوزستان در تهران ادامه یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. دعوت میکنم به یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای توجه بفرمایید. رسانه‌های داخلی ایران از بازداشت دست کم 14 تن از روزنامه‌نگاران در تهران خبر دادند. روز دوشنبه کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران سابق روزنامه شرق و حسین یاخچی روزنامه‌نگار هفته نامه آسمان بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه هم ماموران امنیتی به روزنامه‌های آرمان، اعتماد بهار، شرق و هفته نامه آسمان و همچنین خبرگزاری ایلنا رفته و 12 تن از خبرنگاران آنها را بازداشت کردند. گزارش‌های تکمیلی اسامی روزنامه‌نگاران بازداشت شده در روز یکشنبه را پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیری، اکبر منتجبی، املی امرایی و سبا آذرپک ذکر کردند. همچنین میلاد فدایی اصل، خبرنگار خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی، عضو تحریریه روزنامه بهار نیز شنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگوی کرده با محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت در تهران.
تنها فایده ای که داره همین موج ارعابی است که در این نشریات و در این رسانه ها ایجاد میشه، وگرنه تصورم بر این استش که ما به سمت انتخابات داریم میریم. اینا نیاز دارن به یک چنین حواس جمع کردن نشریات و رسانه های اصلاح طلب، مضافم بر این که اینها الان پشت پرده دارن با آمریکا هم احتمالاً مذاکره میکنن، علاقمند نیستن این نشریات به این مقولات بپردازن.
شما نشونه هایی از این رو در این نشریات دیدید؟
به هر حال الان عمده خبر گزاری ها حساسن و اگر شما رصد بکنید و نمره بدید به اخبار مثبت و منفی، احساستون این هستش که کلیت خبرهایی که در رسانه های اصلاح طلب منتشر میشه آثار ورشکستگی، عقب ماندگی، شکست ها، عدم توفیق ها و یه رویکرد اینچنینی داره و خب اینا علاقمند نیستن وقتی وارد عرصه انتخابات میشن یا وارد مذاکرات میشن سخن از تحریم ها و شکست ها و اختلاف تو اینها باشه. یک حرکت اینچنینی کردن که اینا حواسشون جمع باشه، در حالی که اینا میتونستن پشت پرده با یه بخشنامه همین کارو بکنن، کمون که قبلا هم میکردن.
تا این لحظه هنوز مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه واکنشی رو نسبت به این بازداشت‌ها نشون ندادند و در خصوص دلایلش صحبت نکردند، اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای حسینی اعلام کرده که اتهام این افراد مطبوعاتی نیست و دلیلش رو همکاری به گفته او این افراد با رسانه‌هایی که باز آقای حسینی اونها رو رسانه‌های ضد انقلاب خارج از کشور نامیده عنوان کرده.
این حرکت حرکتی است که کاملا از وزارت اطلاعات و یا احتمالاً از سپاه برآمده و خاصیتش هم همین ارعابه، وگرنه اینها هر چی فعالیت داشتن توی روزنامه ها منتشر می‌شده و روزنامه ها هم به هر حال یه چارچوب‌هایی رو دارن رعایت می‌کنن. به اینکه الان مثلا روح وزیر ارشاد از یک چیزی خبردار نیست و بعد برمیگرده بلافاصله یک چنین سرپوشی بر این حرکت بسیار نازیبا میگذاره، بیشتر از همین زاویه است که اینجا معلوم نیست کی صاحب کاره. ببینید، وزیر فرهنگ اتفاقا به عنوان دایره دار حرکت رسانه‌ای باید میامد و به عنوان معترض که آقا اگر شما حرفی هم دارید از زاویه من اقدام بکنید، نه اینکه شبانه بریزید اینها رو بردارید ببرید. حرکت‌های اینچنینی بیش از آن که مشکلی رو از حاکمیت حل بکنه و سنگی از پیش پا برداره، بیشتر موجب اختشاش میشه، اختشاش روانی جامعه، جامعه‌ای که مثلا داره تلاش میشه توی هفته وحدت، پس خودشون میان آشوبی در نگاه مردم، در فهم مردم. البته اینا به نظر من آشوب نیست، بلکه اینها باعث روشنگری میشه، باعث این میشه که آن چیزی که میخواد بعدها ظاهر بشه میان آن آشکار بشه.
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت جمهوری اسلامی، با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در تهران صحبت می‌کرد. و گروه 5 به علاوه 1 تاریخ جدیدی را برای مذاکره با ایران پیشنهاد کردند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که بارها خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند و تاریخ 9 و 10 بهمن و استانبول را به عنوان محل آن پیشنهاد کرده بودند، اما ایران نپذیرفت و حالا مذاکره در ماه فوریه را پیشنهاد دادند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ایجاد تأخیر در مذاکرات را رد کرد و گفت قزاقستان، سوئد، سوئیس و ترکمنستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
به رغم اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر این که کشورهای 5 به علاوه 1 بودند که برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران را به عقب انداختند، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت
کشورهای غربی طرف مذاکرات از اواسط دی ماه مکررن خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند، اما ایران پیشنهاد برگزاری این نشست در استانبول در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه را رد کرد. بنابراین ما تاریخ تازه‌ای برای حدود 1 ماه دیگر پیشنهاد کرده‌ایم.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از رفتار دو طرف انتقاد کرد و گفت
روسیه آماده شرکت هر چه زودتر در نشست در هر جایی است، چون به باور ما این مذاکرات مهمتر از آن است که اختلاف به خاطر محل مانع برگزاری آن شود. ما امیدواریم که عقل سلیم بر این رفتارهای کودکانه پیروز شود.
ایران ظاهرا در مقابل پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 برای برگزاری مذاکرات در استانبول تمایل دارد این مذاکرات در قاهره برگزار شود. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، 5 روز پیش درباره محل برگزاری نشست ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 گفت:
بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد، رئیسانی داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
به نشست خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، هم روز شنبه از برجسته سازی موضوعی فرعی به نام محل مذاکرات انتقاد کرد و گفت در دیپلماسی نباید به جایگاه کشور چوب حراج بزنیم و پیشنهادهای کارشناسی نشده و غیر هماهنگ با طرف مذاکره خود را اعلام کنیم. آقای متکی گفته است ایران در حالی پیشنهاد برگزاری گفتگوهای آتی ایران با 5 علاوه 1 در قاهره را ارائه می‌دهد که یک مقام ارشد دولتی این کشور اعلام کرده است که مصر هنوز درباره میزبانی نشست بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 علاوه 1 تصمیمی نگرفته است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره اختلاف نظر بر سر محل برگزاری دور جدید مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
ظاهرا ایران به جای برخورد جدی با گفتگوهای 5 علاوه 1، موضوع رو به یک میهمانی سیاسی تبدیل کرده و میزبانی این گفتگوها رو امتیازی برای کشوری که محل برگزاری اون خواهد بود میبینه. بنابراین تغییر محل گفتگوها کمکی به بهبود وضعیت مذاکرات بین ایران و گروه 5 علاوه 1 و نزدیک کردن نظرهای دو طرف نخواهد داشت.
همزمان با اظهار نظر مایکل مان و سرگئی لاوروف، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در اتیوپی به سر میبرد، به خبرگزاری فارس گفت درباره مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 و میزبانی مصر، ایران به مصر پیشنهاد داده است و این کشور نیز با ابراز علاقه در حال رایزنی با 5 علاوه 1 است. مذاکرات ایران با کشورهای آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان آخرین بار در خرداد ماه امسال در مسکو برگزار شد.
صدها تن از کارگران شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و کشت صنعت کارون شوشتر روز دوشنبه برای هفتمین روز در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و برطرف شدن مشکلات بیمه خود هستند. و در آستانه 110 سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس و تاثیرگذار ایرانی، صدرالدین زاهد، هنرمند تئاتر در فرانسه، دست به انجام یک سلسله دیدارهای هنری در اروپا زده که عنوان آن صادق هدایت و تئاتر است. صدرالدین زاهد در سخنرانی خود در شهر کلن با ارائه شواهدی نشان داد که چگونه میتوان آثار صادق هدایت را به صحنه تئاتر هم انتقال داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
صدرالدین زاهد بازیگر، کارگردان و نمایشنامه‌نویس ساکن فرانسه پیش از پرداختن به آثار صادق هدایت و چگونگی تبدیل آنها به نمایشنامه در نشستی در شهر کلن آلمان به زمانه این نویسنده نامی ایران اشاره کرد و گفت صادق هدایت 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس قانونگذاری در ایران پایه‌ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه جانشین مظفرالدین شاه همین مجلس را به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا، آثار و سرانجام خودکشی او در پاریس از جمله مقوله‌هایی بود که صدرالدین زاهد بر آنها دست گذاشت. در پایان این گردهمایی، آقای زاهد در گفتگو با رادیو فردا درباره بحث محوری پژوهش و سخنرانی خود اینطور گفت:
چون از محیط تئاتر میام، سعی کردم که تخصصی تر نگاه به هدایت کنم. ما همه میدونیم که هدایت عنوان نمایشنامه نویس مطرح نشده، خودش هم چنین ادعایی نداره، گرچه که مازیار رو نوشته، پروین دختر ساسانی رو نوشته، چیزهایی درباره خیمه شب‌بازی نوشته، ولی معالوصف ما میبینیم که از زمان شاهین سرکیسیان تا زمان حاضر که خود من باشم، خانم نیلوفر بیضایی باشه و دیگران باشن، همه سعی کردند که از قصه های هدایت، از رمان های هدایت الهام بگیرند و اینها رو به نحوی برای صحنه تنظیم بکنن. سعی کردم که بگم چرا این کار کردن. این روی کرد جلوه های گوناگونی داشته. یکی از جلوه هاش به نظر من در رمان های هدایت، در قصه های هدایت، همه جا ما گفتگو میبینیم، یعنی یک نفر داره سوالی رو مطرح میکنه و طرف مقابل به اون جواب میده. این گفتگو خیلی کمک کرده به هنرمندان تئاتر که چطور امکان داره که یک قصه ای رو که هدایت نوشته تبدیل به تئاتر کرد.
آقای زاهد، شما به عنوان یک چهره تئاتری وقتی میشنوید که کارهای صادق هدایت رو در ایران اجازه نمایش نمیدن، چه احساسی به شما دست میده؟
تئاتر هدایت نیست که اجازه اجرا نمیگیره، تفکر هدایتی که اجازه بخش پیدا نمیکنه. تفکر هدایتی است که علیه جهل و خرافات میره و این مستبدین رو دچار خشم میکنه، به خاطر اینکه اونا خودشون میدونن این ریشه های جهل از کجا میاد و موقعی که هدایت به اینها حمله میکنه، اینها رو موهوم میدونه، باعث میشه که نمایش هدایت رو ممنوع میکنه. کتاب هدایت نیست که سانسور میشه، افکار هدایتی که داره سانسور میشه. فراموش نکنیم هدایت اگر که 2 مرتبه رو شده به خاطر یک مورد استثنایی واقعا. شما فکر کنید قصه‌ای که راجع به زن ایرانی نوشته شده، مردی که زنش رو گم کرده بود، دائم از این عدم برابری، ظلمی که به زن ایرانی میشه، به این حقوق اجتماعی آدم ها میشه، موقعی که پرسوناش های ایرانی رو شروع میکنه خلق کردن، آنچنان این پرسوناش ها ریشه در محیط و ریشه در فرهنگ ما دارن، اینا رو میشه دید. به همین خاطر هم هست که تئاتری ها میرن دنبال اون و هدایت واقعا از این نظر فوق‌العاده است.
صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر، در ادامه سخنرانی خود زیر عنوان صادق هدایت و تئاتر همراه با احمد نیکازر، هنرمند تئاتر در آلمان، به جای نمایشنامه‌ای پرداخت که از روی داستان محلل اثر صادق هدایت اقتباس کرده بود. آقای زاهد روز چهارشنبه این هفته در برنامه دوم هنری خود در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن به جای نمایشنامه افسانه ببر اثر داریوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی، می‌پردازد و روزهای 13 و 14 بهمن ماه جاری هم این دو برنامه را در شهر آخن اجرا می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر این بخش خبری این که ملکه هلند، ملکه بتریکس، اعلام کرده که به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کناره‌گیری می‌کند. ملکه بتریکس که چند روز دیگر 75 ساله می‌شود، در سخنانی در تلویزیون هلند اعلام کرد که پسرش شاهزاده ویلم الکساندر که 45 سال دارد، در روز 30 آوریل 10 اردیبهشت ماه جانشین او خواهد شد. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. We'll be right back.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حلقه دل زدم شبی در هوس سلامت، در هوس سلامت، در هوس سلامت. با کسی کیستم؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. بر دل و چشم ره گذر از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، بس سلام دل. با رسید کیستم؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. موز نور روی دل پر شده بود کوی دل، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. یه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. با رسید کیستم؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وقت شما بخیر و نیکی باشه. همراهان رادیو فردا دعوت می کنم که به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. رسانه‌های داخلی ایران از بازداشت دست کم 14 تن از روزنامه‌نگاران در تهران خبر دادند. گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد مذاکره در ماه آینده ماه فوریه را به ایران پیشنهاد داد. وزیر خارجه ایران میگوید ترکمنستان، قزاقستان، سوئد و سوئیس برای میزبانی مذاکرات هسته‌ای ابراز تمایل کردند. روسیه خواهان انجام هرچه سریع‌تر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شد. جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران را در تهران محکوم کرد. نیروهای فرانسوی شهر تیمبوکتو را در مالی از شورشیان پس گرفتند. جبهه نجات ملی مصر خواستار تظاهرات در روز جمعه شد و دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور به گفتگوی ملی را رد کرد. ملکه هلند به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کنارگیری می کند. ایران از پرتاب و بازیابی یک موشک با کپسول حامل میمون به فضا خبر داد. تجمع کارگران شرکت‌های نیشکر و کشت و صنعت خوزستان در تهران روز دوشنبه ادامه یافت. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید 60-70% رای دهندگان در انتخابات آینده شرکت می‌کنند. به دستور رئیس جمهوری مصر از شامگاه دوشنبه در 3 شهر مصر قوانین وضعیت اضطراری به اجرا در می‌آید. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی را در 2 روز گذشته محکوم کردند. اسرائیل تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از طرف ایران و آرژانتین را برای انفجار مرکز یهودیان تعجب برانگیز خواند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مغازه ها از رادیو فردا.
چهارمین فیلم بلند محمد هادی کریمی، کارگردان 40 ساله سینمای ایران، راهی جشنواره فیلم فجر می شود. محمد هادی کریمی که ساخت آثاری چون برف روی شیروانی داغ و امشب شب مهتابه را در کارنامه سینمایی خود دارد، قرار است فیلم تازه خود را بهمن ماه امسال برای نخستین بار به نمایش عموم درآورد. این فیلم با نام بشارت به یک شهروند هزاره سوم با حضور بازیگران مشهوری چون نیکی کریمی، هنگام قاضیانی و حمید فرخ‌نژاد ساخته شده است. این اثر سینمایی داستانی اجتماعی دارد و به مسائل و مشکلات جامعه امروز ایران می‌پردازد. محمد هادی کریمی نخستین فیلم خود در مقام کارگردان را با نام غیرمنتظره در سال 1385 اکران کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
شد من به زنجیر مشکل من یا رب کن آسان آسان این مشکل من یا رب کن آسان آسان این مشکل من.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Show.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شب آهنگی آهنگ درب میزد، مهرنگ فریبایی برگی سوی شب میزد، از بحر نیاسوده امواج کفالوده بر ساحل فرسوده پهلوز درب میزد. آن شب، آن شب، آن شب من در ساحل بودم، از خود غافل امراض مهی بودم، مست از نگهی بودم. عشقش بر جان آتش همچون سوزه تاب میزه، مویش بر آن آتش دامن در آن شب میزه، زلفش افشان گاهی بوسن بر لب میزه، بر لب میزه. در آن خاموشی با سوز و ساز ده، آن شب من با او می گفتم راز ده. آن شب، آن شب من در ساحل بودم، مست خود غافل هم راز مهی بودم، مست از نگهی بودم. جادویی و رویایی یا چون سرگی سویش پرموج و تماشایی، دریا زان شب ای بس که مرا دیده، بیهو تنها آشفته و غم دیده، زیرا دگر خان فتنه گر از من جدا مانده، زان بی وفا یادی مرا در دل به جا مانده. شب بود و شب آهنگی آهنگ طرب میزد، مهرنگ فریبایی برگی سوی شب میزد، از بحر نیاسوده امواج کفالوده بر ساحل فرسوده پهلوز طرب میزد. آن شب، آن شب، آن شب من در ساحل بودم، از خود غافل امراض مهی بودم، مست از نگهی بودم. عشقش بر جان آتش همچون سوزه تاب میزه، مویش بر آن آتش دامن در آن شب میزه، زلفش افشان گاهی بوسن بر لب میزه، بر لب میزه. آن شب من با او می گفتم راز دل. آن شب من در صاحب بودم مست و غافل، همراز ملی بودم مست از نگهی بودم، همراز ملی بودم مست از نگهی بودم، همراز مهی بودم مست از نگهی بودم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در کار